ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
دوستان عزیز شنونده، امیدواریم تا به این لحظه برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بکنید. خب، همطوری که خدمتون اشاره کردم، امروز روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. همکارانمون یک ویژه برنامه به مناسبت امروز تحت عنوان منشور برای شما تدارک دیدن که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که با عنایات خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم عجل الله فرجه با یوم
چندین بار مورد بررسی حقوقدانان و علما و مردم و مجامع سیاسی و احزاب هم قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. دو پایه نظام در جمهوری اسلامی داریم که یک بحثش جمهوریت هست و بحث دیگرش هم اسلامیت.
حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمومنین هم تابع قانون.
منشور. وقتی انقلاب پیروز شد، کارهای به زمین مانده زیادی وجود داشت که باید انجام می گرفت و از آن جمله اتفاق مهمی به نام شکلگیری ساختار حکومت که نیازمند رأی مردم بود.
من تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی. البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید، و این که در این ورقه ها آری و نه است، ما می توانید در نه هر فرمی را که می خواهید در او بگنجانید. لازم نیست که همون نه باشد. شما حق دارید، می توانید که در اون ورقه بنویسید جمهوری دموکراتی، بنویسید رژیم سلطنتی، هر چه خواستید بنویسید، مختار هستید.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
منم به جمهوری اسلامی رأی میدم.
به جمهوری اسلامی.
چرا شما جمهوری
اسلامی؟ برای اینکه اصول اسلام مترقی ترین اصولی که در دنیا هست.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی به وجود آید. امام از همان ابتدا می‌خواست که حکومت ساختارهای منسجمی داشته باشد و بر پایه قانونی مدون و مشخص که مردم هم به آن رأی بدهند شکل بگیرد. 12 مرداد 58 روز انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود و مانند همیشه امام خمینی رحمت الله علیه درباره این موضوع توصیه‌های مهمی داشتند.
من توصیه می‌کنم که خبرگان خودتون را اشخاص متدین، اشخاص عالم، علمای بزرگ بلاد، اشخاصی که نه به راست و نه به چپ انحراف دارند، اشخاصی که به صراط مستقیم انسانیت، به صراط مستقیم اسلام، در صراط مستقیم اسلام هستند، اشخاص معتمد، اشخاص امین، اشخاص وطن خواه، اشخاص اسلام خواه، این اشخاص را تعیین کنید برای تعیین سرنوشت خودتون. امروز سرنوشت شما در دست خود شماست.
مجلس خبرگان قانون اساسی با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان و فقهای بزرگ و با کوشش‌های مستمر و شبانه روزی شهیدان گرانقدری همچون آیت الله بهشتی و تأکید امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر اینکه قوانین مصوبه در آن مجلس باید 100% اسلامی باشد، در مدتی کمتر از 4 ماه قانون اساسی را تنظیم کردند.
این است که اساسی و تاریخی روی اصل به قدر کافی تو این مجلس خبرگان بحث نشده.
آقا اجازه بفرمایید.
امام خمینی در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی تذکراتی دادند که مرحوم هاشمی رفسنجانی آن را ایراد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که با عنایات خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم عجل الله فرجه با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم. قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید 100% بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنها محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقها اعظام.
باز هم بر اساس تأکیدات امام، مردم باید نظر می دادند و در واقع این قانون و سند اصلی کشور بایستی به همه پرسی گذاشته می شد و در روزهای 10 و 11 آذر 1358 انتخابات صورت گرفت و صفحه دیگر به کتاب انقلاب اسلامی ایران پیوست. ملت مسلمان ایران با دادن 99.5% رأی موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ کردند. امام قانون اساسی را بسیار مهم دانستند.
اسلام حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی. قانون قرآن و سنت است و حکومت حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمومنین هم تابع قانون.
24 آبان 58 بود که پس از 3 ماه تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان به پایان رسید. امام خمینی در سخنرانی‌هایشان به مخالفان قانون اساسی و یا ساختار تشکیل آن هم اشاره کردند.
خواستن نگذارن این قانون اساسی اساس نوشته بشه، از اونجا شروع کرد. بگذارید تا مجلس مؤسسان پیدا بشه. مجلس مؤسسان یعنی چه؟ یعنی 300 نفر در قشرهای مختلف. برای اینکه می‌بینن که اگر 300 نفر در ایران بخوان این کار را بکنن، ممکنه یه مقداری از این قاچاق‌خان توش باشه. ما میگفتیم نه، ما یه خبرگانی درست می‌کنیم، بعد میذاریم به آراء ملت، خبرگانش با آراء ملت و بعد از اینکه اونها هم قبول کردن، باقیش هم با آراء قانون اساسی هم با آراء ملت.
در تاریخ انقلاب‌های جهان شاید انقلابی را نتوان یافت که به فاصله 2 ماه پس از استقرار همه پرسی ساختار حکومت برگزار کند و به فاصله کمتر از 1 سالگی شکل‌گیری‌اش همه پرسی قانون اساسی بگذارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب از خاطراتشان در آن روزها می‌گوید.
در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستن برای یه کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی،
علت این اتفاق مهم در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ دکتر عزیزالله فضلی، سرپرست معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، به این سوال پاسخ می‌دهد.
این گونه نبود که ما در این 2 ماه خیلی فرصت کمی الان ببینیم بوده. یک عقبه 15 ساله‌ای داشته و در این دو ماه هم خب چندین بار و این چند ماهی که اخیر بوده چندین بار مورد بررسی حقوقدانان و علما و مردم و مجامع سیاسی و احزاب هم قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. چون ببینید ما دو پایه نظام در جمهوری اسلامی داریم که یک بحثش جمهوریت هست و بحث دیگرش هم اسلامیت. خب جمهوریت مبحثی است که همه شما بزرگواران و همه مردم جمهوری اسلامی ایران اطلاع دارند، در واقع سامان سیاسی برای مقید کردن دولت است که با تأکید بر آزادی‌های مدنی و مطرح کردن مفاهیمی مثل دموکراسی، حالا نه به معنای غربیش، به معنای اینکه مردم بتونن در تعیین سرنوشت سیاسی خودشون دخیل باشن، به دنبال تهدید و کنترل قدرت هست و از این طریق ما میتونیم بگیم که جمهوریت به معنای استقرار سازوکار نمایندگی مستقیم و غیر مستقیم مردم برای اداره امور کشورشون هست، که در کنار اون هم ما مفهوم اسلامیت رو در نظام جمهوری اسلامی از همین عنوانش مشخص داریم که این مفهوم اسلامیت هم در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار همدیگه به عنوان دو بال نظام جمهوری اسلامی ایران تایید می‌شوند.
قانون اساسی که جهت‌گیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش‌های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت. جایگاه قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای است و عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. به واقع ویژگی‌های قانون اساسی ایران چیست؟ دکتر عزیزالله فضلی، سرپرست معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در این خصوص میگوید:
هر قانون اساسی چند ویژگی داره. بین قوانین اساسی کشورهای مختلف بسته به نوع نظام سیاسی و اختزاعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در اون بستر زمانی یا انقلاب شکل میگیره یا نوع نظام سیاسی عوض میشه، یک سری ویژگی های وجود داره. در نظام جمهوری اسلامی همونجور که حالا عرض کردم و به موجب اصل دوم نظام جمهوری اسلامی ما، یکی از اصلی ترین ویژگی ها شکل حکومت هست، ساختار حکومت، قالب حکومت رو عرض میکنیم که اون قالب حکومت قالب جمهوری است، که این جمهوریت در کنار اسلامیت یک ترکیبی از حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی رو با هم تشکیل میدن، که در اصل 56 هم اومده که حاکمیت مطلق بر جهان انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در اختیار منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد. ادامش این مهمی که و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی میآید اعمال میکند، که این مسئله در قوانین انتخابی که ما انتخاباتی که داریم در حوزه‌های مختلف مجلس، شورا و چیزهای مختلف اونجا دیده میشه. دومین ویژگی ما همون ویژگی ولایت فقیه یا اسلام هست، که این ویژگی ماهوی نظام جمهوری اسلامی هست. یعنی ما اون ظرف جمهوریت رو قبول داریم، مردم باید بیاین رأی بدهن، مردم باید انتخاب کنن چه اصل نظام را، چه تغییرات در حوزه های انتصابات سیاسی را. اما خب هر نظام سیاسی دیگه ای را هم شما بررسی کنید، معمولا یک سری جهانبینی هایی برای خودش داره که بر اساس اون جهانبینی ها و بر اساس اون شاخص ها اون نظام سیاسی رو شکل میده. لذا اون جهانبینی که ما در نظام سیاسی خودمون داشتیم در کنار جمهوریت، مفهوم اسلامیت یا شاه بیتش همون ولایت فقیه هست، که اصول 5, 57, 107 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت مطلقه فقیه داره اشاره میکنه که به عنوان تضمینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده.
از سال تصویب قانون اساسی حدود 42 سال می گذرد و ممکن است هر قانونی به تناسب اقتضائات مهم سنواتی برخی ساختارهایش نیاز به تغییر داشته باشد. مهمترین نقاط ضعف قانون اساسی کشور ما چیست که لزوم بازنگری در آنها وجود دارد؟ دکتر فضلی در این باره به نکات مهمی اشاره می کند.
اول باید این نکته ضروری رو مد نظر قرار بدیم که عدم آگاهی کامل مردم و حتی شاید بعضی از اقشار دانشگاهی از متن قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین دلایلی هستش که موجب مطرح شدن ایرادات و ذکر نقاط ضعف قانون اساسی میشه. ببینید، ما عالی‌ترین سند رسمی کشورمون در سلسله مراتب هنجارهای سیاسی و حقوقی خب قانون اساسی هستش. قانون اساسی هم یک زبان کلی و عام داره. اگر ما به برخی از جزئیات و ریزداده‌های قانون اساسی نپردازیم و اون رو با قوانین دیگه نسنجیم، ممکنه که اون رو دارای نقاط ضعف متعدد بدونیم. قطعا هر نظام سیاسی یک سری ضعف‌هایی در قانون اساسیش در طول زمان پیدا میشه. اون به معنای ضعف قانون اساسی نیست، به این معنا که قانون اساسی مثلا در یک سالی تصویب می‌شود، ممکن است در 50 سال، 60 سال، 100 سال دیگه به تناسب اختصاصات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حالت مدیریت و حکمرانی تمدنی در حوزه بین الملل یک سری از ساختارهاش نیاز بشه که عوض بشه. درک این لزوم و ضرورت در ضعف‌های موجود در نظام فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیازمند یه تفتن و یه بررسی عمیق هستش. برخی از این نقاطی که به عنوان نقاط ضعف در نظام حقوق اساسی ما برشمرده میشه بیشتر ناشی از بحث‌های سیاسی هست، یعنی سیاست زده بعضن شاید بشود. ببین، ما شاید اولویت‌های نظام رو اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، اولویت‌های کشور، با این صحبت‌هایی که برای مثلا تغییر یک سری ساختارهای سیاسی می‌شود با هم همسان نیست. شما اگر همین قانون اساسی فعلی رو بخواید مد نظر قرار بدهید، با قوانین عادی مصوب مجلس قابلیت تبلور و جلوه‌دهی خواهد داشت. یعنی شما همین قانون اساسی رو داشته باشین، برید در مجلس برای مشکلات نظام قانون‌گذاری کنید. به نظر حقیر و خیلی از حالا حقوقدانان و افرادی که تو سطح سیاسی و دانشگاهی و حوزه‌های مختلف هستند، همین قانون اساسی میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. نیازی نیست که شالوده و بنیان این قانون اساسی لزوماً عوض بشود یا ساختار حکومتی ما عوض بشود.
مدت هاست بحث هایی در خصوص ضرورت بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی کشورمان مطرح می شود. اصل 73 پیشنویس قانون اساسی به امر تجدید نظر در قانون اساسی اختصاص داشت. در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسند. با بروز مشکلاتی جدی در چارچوب نظام، قوای مقننه، مجریه و قضاییه که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت. اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد. در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی رحمت الله علیه با صدور فرمان بازنگری تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل 177 به عنوان اصل بازنگری در قانون اساسی جای گرفت. حالا اما این سوال مطرح است که باز هم آیا نیازی به بازنگری هست؟ دکتر عزیزالله فضلی، سرپرست معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، در این خصوص میگوید:
ما قطعا یک بار در این قانون بازنگری کردیم. ما قانون اساسی اون مصوب سال 58 بود، اما در سال 68 هم حضرت امام خمینی رحمت الله بنا به اون اقتضاءات ابتدای نظام جمهوری اسلامی که ایام جنگ بوده، وضعیت ابتدای انقلاب بوده، حزب‌های مختلف وجود داشتن که می‌خواستن سربلندی نظام رو ضعف نشون بدن، خب در 4 اردیبهشت سال 68 حضرت امام خمینی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت اون زمان که خب مقام معظم رهبری الان هستن حضرت آیت الله خامنه ای، مأموریتی رو جهت بازنگری و اصلاح قانون اساسی دادن که خب این اصلاحات در 6 مرداد سال 68 به آرای عمومی گذاشته شد و با موافقت تقریبا 97.5% شرکت کنندگان به تصویب رسید. ما در قانون اساسی سال 68مون یک اصلی رو الحاق کردیم که اصل 177 بود، که این اصل 177 بسیار مفصل، یعنی از اصول مفصل قانون اساسی ما هست که شیوه بازنگری رو در اونجا برای ما مطرح میکنه. ما هم در انتهای اصل 177 گفتیم که چند مورد هستش که اینها قابلیت تغییر ندارد، که اون دوتا به همون سوال اول ما برمیگردد که بحث جمهوریت و اسلامیت هست، یعنی گفته محتوای اصولی که مربوط به موازین اسلامی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت فقیه و همچنین اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی هست، اینها تغییر پذیر نیستن، چون اگر اینها بخواد تغییر پذیر باشه اصلا این قانون اساسی از اعتبار خودش میفته، کما اینکه در همه نظام‌های جهان هم این اصول غیر قابل تغییر بعضن وجود داره که اونها پایه نظامه. شما میتونید بنا رو داشته باشید، مبنا رو داشته باشید و بنا و ساختمون رو عوض کنید، اگر بخواید مبنا رو هم از ذهن ببرید که عملاً اون نظام سیاسی دیگه وجود نخواهد داشت.
امروز این قانون 42 ساله می شود و به عنوان مادر و ستون فقرات سایر قوانین در کشور نیازمند پاسداری، حفاظت و حراست است. این استقبال بی سابقه ای ملتت منو کشته.
همراهان گرامی، برنامه منشور رو شنیدید که ویژه روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه اندیشه.
فنون اقناع. هر رسانه ای همواره به دنبال وسیله یا روشی برای ورود به عمق دل و ذهن ما بینندگان یا مخاطبان. در دنیای امروز با حجم وسیع اطلاعاتی که مبادله میشه و محدودیت مغز ما در برابر انبوه اطلاعات، فقط تولید و انتشار اطلاعات به صورت‌های مختلف کافی نیست، بلکه باید از راه‌های مختلف توجه مخاطبان رو جلب کرد و اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای رو به گونه‌ای ارائه داد که در ذهن و دل مخاطبان نفوذ کنه و برای مدت طولانی‌تری به یاد اونها بمونه. به عبارت بهتر، پیام‌های یه رسانه فقط وقتی مورد توجه شما قرار می‌گیره که بتونه از نظر منطقی یا احساسی شما رو قانع بکنه. از همینجاست که فنون و تکنیک‌هایی برای اقناع رسانه‌ای طراحی شده که به چند نمونه از اونها اشاره می‌کنه. تداعی معانی. در فن تداعی معانی سعی میشه تا پیوندی بین یه فکر، نظر یا محصول با آرزوها، امیال و احساسات مطلوب انسانی مثل زیبایی، امنیت، موفقیت، سلامتی یا لذت در ذهن مخاطب ایجاد باشه. البته این پیوند باید غیر مستقیم و پنهان باشه. مثلا در تبلیغات یه برند از نوشابه نشون داده میشه که نوشیدن اون نوشابه باعث نشاط و شادابی میشه. اینجوری شما هم هر وقت در فروشگاه یا رستوران به این نوشابه برخورد کردید، احساسات و انگیزه های درونیتان شما رو قانع میکنه که اون نوشابه رو انتخاب کنید و در واقع عملی متناسب با اون پیام تبلیغاتی انجام بدید. فن ترس. این فن تا حدودی در مقابل تداعی معانیه. در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی حرف زده میشه، مثل بوی بد دهان، تروریست، عدم رعایت حقوق بشر. مثلا یکی از راه‌های سیاستمداران در تبلیغات انتخاباتی همینه که شرایط موجود رو ناخوشایند و بد جلوه بدن تا خودشون و راه حلشون رو نجات بخش وضعیت ترسیم شده معرفی کنند. فن طنز. موقعی که میخندیم احساس خوبی داریم. بنابراین اگه یه آگهی تبلیغاتی بتونه ما رو بخندونه، میتونه این احساس خوب رو در ذهن ما به محصول مورد نظرش پیوند بزنه.
همراهان گرامی، به حمد الله ریزش باران این نعمت بزرگ الهی بسیاری از نقاط کشور رو به هر حال سیراب کرد و جای خوشحالی داره برای همه ما که کمبود آب رو تا حدودی جبران میکنه. البته باید سعی بکنیم نگهداری این نعمت الهی رو در پشت سطح داشته باشیم، استفاده بهینه بکنیم و تلاش بکنیم از این که این نعمت الهی رو به سادگی از دست ندیم. و همین که هوای تهران و پایتخت با ریزش باران تلطیف شد، آلودگی هوا را از بین برد، در بسیاری از نقاط کشور این ریزش ادامه داشت، در ارتفاعات به صورت برف بود. به هر حال البته خب سازمان هواشناسی نوید این رو داده بود که ما ریزش باران رو داشته باشیم، لذا امیدواریم همه ما به ویژه کشاورزان و دامداران شادمان از این نعمت الهی باشند.
گرفتم عاقبت عاقبت دل بر من اتروف، پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی. گرفتم عاقبت عاقبت دل بر منت رو پس از مرگم سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی